هشت شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی محمود ضیا اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتهوار این حق من است با همکارم جاوید فیضی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخلی حکومت طالبان در افغانستان میگوید در اثر درگیری با نیروهای پاکستانی در تورخم یک تن از نظامیان طالب کشته شده است. قبل از این یک منبع طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفته بود که درگیری شب گذشته از سوی نیروهای سرحدی پاکستان آغاز شد، اما یک مقام نیروهای پاکستانی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که 3 سرباز پاکستانی و 1 فرد ملکی در این درگیری زخمی شدند. او ادعا کرد که درگیری از سوی طالبان آغاز شده است. درگیری به اساس گزارش ها متوقف شده، گذرگاه تورخم از چندین روز به این سو بروی ترافیک مسدود است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید ژاپن برای جلوگیری از گرسنگی در افغانستان 7 میلیون دلار کمک کرد. این اداره ملل متحد می گوید که این کمک به منظور تهیه مساعدات غذایی عاجل، از بین بردن سوء تغذیه و تقویت کمک های غذایی در مکاتب صورت می گیرد. مقام های پاکستانی می گویند که در یک حمله انتحاری که توسط یک زن در ایالت بلوچستان انجام شده، حداقل یک سرباز نیروهای ملیشه کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یکی از مقامات ارشد محلی به آژانس خبری فرانسه گفته که مهاجم انتحاری کاروان موترهای نیروهای ملیشه را در منطقه کلات هدف قرار داده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما در این اواخر گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان و گروه های اسلامگرا مسئولیت چندین حمله خونین را در این ایالت پذیرفته است. صدر اعظم بریتانیا در نشست دیروز در لندن از یک برنامه 4 مرحله‌ای که به توافق رهبران اروپایی و مقامات ارشد ناتو و اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین تدوین شده رونمایی کرد. با گزارش رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، این طرح در زمان ارائه شده که اروپا در یک نقطه حساس تاریخی قرار دارد. کیر استارمایر در نشستی که دیروز در لندن برگزار شد اعلام کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده که اروپا برای تضمین امنیت اوکراین اقدام کند. او همچنین خبر داد که بریتانیا 1.6 میلیارد پوند معادل 2 میلیارد دلار برای تهیه 5000 موشک دافع هوا برای اوکراین می‌پردازد. در این حال روزنامه فرانسوی فیگارو گزارش داد که رهبران فرانسه و بریتانیا پیشنهاد آتش بس 1 ماه در اوکراین را مطرح کردند. و در جشنواره اسکار امسال فیلم آنورا جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد. مراسم 97مین دوره اعطای جوایز اکادمی علوم و هنرهای سینما معروف به اسکار اواخر دیروز در تئاتر دالبی هالیوود در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خسته نباشید، به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه ما را به گونه زنده و تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم بیننده هستین. شماری از زنان و دختران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر آنان، در برخی موارد دسترسی آنان به خدمات صحی نجات بخش با مشکل مواجه شده. با گفته اونا به دلیل نداشتن محرم مرد، حتی در مواردی که مشکلات صحی زندگی آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد، نمی‌توانند با آسانی نزد دکتر مراجعه کرده یا به شفاخانه بروند. زنان و دختران در افغانستان پیش از این هم گفته بودند که طالبان بر بودن محرم مرد مانند پدر، برادر، همسر یا پسر در کنار زنان و دختران هنگام سفر یا در برخی موارد حتی در بیرون شدن از خانه تاکید میکنند. این در حال است که به تازگی روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که به دلیل قوانین سختگیرانه و محدودیت‌های حکومت طالبان، زنان و دختران از خدمات صحی حیاتی و حتی عملیات جراحی محروم شدند. این روزنامه در یک گزارش تحقیقی که روز جمعه دیهود به نشر رسید گفته که در حالی که شفاخانه ها در سراسر افغانستان به مردان خدمات صحی ارائه می کنند، زنان و دختران به دلیل آنچه که این روزنامه قوانین سرکوبگرانه خوانده از مراقبت های صحی محروم و مجبور به تداوی به شکل سنتی هستند. طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردن، اما مقامات مختلف اونا به ویژه مسئولان وزارت صحت عامه طالبان پیش از این گفتن که به همه افغانها خدمات صحی مساویانه ارائه میکنن. این در حال است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در 16 دلو هشدار داد که زنان در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مسئول و مؤثر با تهدیدهای فزاینده روبروند. به گفته سازمان‌های بین المللی، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان باعث اعمال محدودیت‌ها بر حضور زنان در برخی حوزه‌های اجتماعی شده است. در برنامه این حق من است گپ می‌زنیم که ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان در بخش صحت چقدر نگران کننده و برای حیات زندگی زنان چقدر خطرساز و خطرناک است. و همچنان ای که بانوان را اجازه نمیتن که در بخشای صحی آموزش ببینن، این هم چقدر میتونه تاثیر منفی روی آینده زندگی زنان در افغانستان داشته باشه. گپ میزنیم با مهمانانم در نیمه اول، ترنم سعیدی فعال حقوق زن و مریم مرزایی خبرنگار و فعال مدنی. در نیمه دوم معصومه جامی فعال حقوق زن و بانو نورستانی فعال مدنی هم با ما خواهند پیوست. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با بانو سعیدی آغاز میکنیم. بانو سعیدی، عدم دسترسی زنان به خدمات صحی چقدر خطرناک و زیانبار است؟
سلام خدمت شما و بیننده و شنونده عزیزتان. متاسفانه از زمانی که طالبان به افغانستان بازگشتن و افغانستان را تحت تسلط خود دارن، وضعیت را هر روز برای زنان وخیمتر ساختن. در جایی که امروز ما میبینیم 68% از زنان از مشکلات و بیماری ها رنج میبرن و امکانات صحی برای از اونا در دسترسشان قرار نمیگیره، و علاوه بر مشکلات جسمی که زنان دارن، متاسفانه مشکلات روانی بیش از حدی هم بر اونها حائل شده که امروزه میبینیم اکثر خانم ها دچار افسردگی شدن، دچار یک نوع شکست روحی روانی شدن، و این افسردگی در بین زنان باعث شده که و بسیاری از مواردی مثل خودکشی روی بیارن. متاسفانه
شما با زنان و دختران در افغانستان در تماس هستین، اونا چی میگن؟ آیا وضعیت صحی زنان در افغانستان خوب است، یا ای که بر خدمات صحی دسترسی دارن؟ البته شفاخانه ها است. آنچه که در گزارش ما یادآور شدم که گفته شده که زنان به خدمات صحی نجات بخش دسترسی ندارن، یافته های شما چی است بانو سعیدی؟
قطعا همین رقم هست. متاسفانه ما افغانستان را نمیتونیم فقط به کابل خلاصه کنیم، گرچه که وضعیت کابل و وضعیت زنانی که در کابل هستن هم چندان خوشایند نیست و اونها هم با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستن، اما 33 ولایت دیگر در افغانستان وجود داره که اکثر این ولایات حتی زنان به مواد اولیه بهداشتی خود دسترسی ندارن. متاسفانه درصد مرگ و میر در زمانی که بانوان قرار هست زایمان کنند بسیار زیاد شده، و درصد مرگ و میر بین نوزادان بسیار زیاد شده در این مدت، و اینها همه به دلیل عدم وجود کادر پزشکی هست، عدم وجود امکانات صحی هست که طالبان منع کردن و پزشکان زن حضور ندارن، امکانات وجود نداره، و اکثر ولایات و قریه و قصبات هم که متاسفانه درگیر عرف‌ها و سنت‌هایی هستن که زن نباید پیش دکتر مرد بره، و تمامی اینها دست به دست هم دادن و امروز زنان بسیار مشکل دارن از لحاظ صحی، و واقعا این مشکل و این بحران اگر به موقع گرفتنش جلوش، خب دچار یک بحران و یک فاجعه بسیار بزرگ خواهیم شد.
ممنون بانو سعیدی، به شما برمیگردیم. بانو میرزایی، شما چی فکر میکنین؟ شما از وضعیت زنان در افغانستان بودین، با زنان در افغانستان یک جا زندگی کردین و کار کردین، خبرنگار بودین. وضعیت زندگی زنان در افغانستان چگونه است؟ البته بیشتر در بخش صحی، آیا زنان به خدمات صحی دسترسی داشتن و دسترسی دارن؟ برداشتای شما چی است؟
سلام، وقت بخیر خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه این حق من است و سپاسگزار هستیم برای که فرصت دادین تا بیایم صحبت بکنیم. در رابطه با سوالی که شما پرسیدین، من فکر میکنم که در افغانستان البته نه تنها ای که ای طرز، یعنی ما از نزدیک با زنا و با دخترها در ارتباط بودیم، برای که من در حوزه خبرنگاری برای علایی که کار میکردم در ابعاد فعالیت در بخش زنان همچنان بودیم و شاهد تمام اتفاقاتی که در تمام ابعاد از بعد سیاسی و اجتماعی گرفته تا بعد صحی که خیلی مهم هست در افغانستان بخصوص برای زنا، مشکلات زیادی وجود داشت. قسمی که بانو سعیدی همچنان یادآوری کردن، حتی از قبل از 15 اگست که طالبا آمدن افغانستان گرفتن، این مشکلات در ابعاد مختلف به وجود آمد که از مشکلات روحی روانی گرفته شد تا به حالا که در بخشای حتی جراحی و نمیدانم تمام ابعاد صحی دیگر در بر گرفته. مثلا من که من حیث یک خبرنگار کار میکردم و گزارش های صحی را کار میکردیم، من میتونم مستندتر بگویم که من یک روز در مورد کمبود کادر صحی زنان در افغانستان گزارش داشت و میخواستم یک گزارش کار بکنیم. وقتی رفتیم صحت عامه، مکتوب ما را رد کردن. چرا؟ چون در مکتوب بر زنا بود و مربوط کادر صحی زنا میشد. اگر کادر صحی می بود تنها اون مکتوب تایید میشد، ولی به خاطر که زن داشت تایید نشد. پس اینجا یک مسئله است که طالبا یا امی امارت اسلامی که میگن اینا به یک روی کرده تمام ابعاد، یعنی زن را جدا از تمام ابعاد فکر میکنن. خب حالا بحث صحی بحث نیست که ما بیم وارد سیاست بسازیمش یا بگویم اینا زن است یا مرد است، ولی مشکلات بنیادی وجود داره. حتی در شفاخانه رابعه بلخی ما رفتیم و شفاخانه دیگه که مریض بود و مریضا در البته در قسمت نسایی ولادی، کادر صحی خیلی کم بود. حتی خود دکتر با من نمیتونه صحبت کنه، میگفت ما وقت نداریم، ما دکتر کم داریم ولی مریض زیاد داریم، وضعیت ما را ببینن. حتی من شاهد ای بودم که دکتر در پیش روی من گریه میکرد، میگفت من چی کار بکنم، و هزاران برنامه دیگر که ما شاهدش هستیم.
ممنون بانو میرزایی. بانو سعیدی، چرا با زن در افغانستان به گونه تبعیض جنسی برخورد میشه و در بعض نقاط افغانستان، حالا که شاید بیشتر هم شده باشه، با زنان به گونه انسانی برخورد نمیشه و زنان را مسائل انسانیشان مد نظر نمیگیرن؟ چون این چیز چرا در افغانستان وجود داره؟ البته نه تنها که حالا طالبان این کارها را میکنن، در گذشته هم در بعض نقاط افغانستان چنین برخوردهای بوده.
متاسفانه افغانستان به دلیل عرفها و سنتهایی که از دیرباز تا کنون دست و پای مردم را بسته و مردمی که تمام اختیار خود را به دست ملاهای مسجد سپردن و مردمی که تمام سواد و تمام علم خود را از زبان یک ملای مسجدی که صرفاً به خاطر منافع خود حرف میزنه اونها میگیرن، قطعاً برای زنی که ملای مسجد همواره اعلام میکنه که این زن عامل گناه هست و این زن هوایی بود که سیبر از بهشت گرفت و این زن تماما آن چیزی که در دنیا قرار هست که شما را فانی بسازه و آخرت را شما بگیره به دلیل وجود این زن هست، و تمامی اینها باعث میشه که گوش او مردها و او بچه‌هایی که از سن پایین در این مدارس ملایی درس میخوانن و کلان میشن، این بارز شده میره و این یک حالت مرد سالارانه، یک حالت پدر سالارانه به خود گرفته. و میبینیم که دختر وقتی در افغانستان به دنیا میایه، خانواده عزادار میشن، انگار که یک اتفاق بسیار بدی افتیده و از بد و تولد و دختر بیچاره در یک حالت بسیار بدی قرار میگیره. دختری که باید دوران کودکی خود را مثل تمام کودکان، مثل یک پسر بازی کنه، شادی کنه و دنبال بازی های کودکانه خود بره، اما او هیچی نمیفهمه. و ما میبینیم که در بسیاری از موارد ای طفل از همه کودکی باید کارهای خانه را انجام بده، از همه کودکی باید به دوخت دوست شروع کنه، از همه کودکی باید تمام حقوقش پایمال شود و در خدمت برادر و پدر باشه و این رشد میکنه. متاسفانه یک فرصت بسیار خوبی رو ما در 20 سال جمهوریت از دست دادیم، به دلیل از اینکه تمام پروژه های انکشافی، پروژه های ارتقای ظرفیتی که در افغانستان آمد، پروژه های حالا 6 ماهه، 1 ساله، 10 ساله، هر چقدر که بود، اینها برای ارتقای ظرفیت زنان مصرف شد، مصرفی که زنها صرفا از خانه ها بیرون آمدن تا حدود حقش را شناختن، ولیکن بین راه زنها رها شدن. اگر این هزینه بر به خاطر تربیت و ترویج فرهنگ همپذیری در بین مردها و در مکاتب پسرانه مصرف می شد، باور کنین که ما امروز یک افغانستان آباد و بسیار خوبی داشتیم که به تمام حقوق انسانی یک زن اینها احترام می گذاشتن. ما بر نمی گشتیم بعد از گذشت 20 سال به قرن حجر، بر نمی گشتیم به دوران ما قبل هجرت، بر نمی گشتیم به زمان جاهلیت عربستان که هیچ چیزی را زن حق نداره امروز در افغانستان. و امروز با آمدن طالبان ما میبینیم که ضربه آخر زده شده و زن از کاملا از جامعه افغانستان حذف شده و تمام امکانات اجتماعی از زنان سلب شده و متاسفانه مردی در افغانستان به خاطر زنان صدای خود را بلند نمی کنه، به خاطر دخترش، به خاطر خواهرش، به خاطر خودش، که اگر زنی در جامعه نباشه قطعا مردی هم نمیتونه زندگی خوبی داشته باشه و او جامعه یک جامعه منفعل و یک جامعه سیاه خواهد بود. مردان افغانستان باید این را بپذیرن که بدون حضور فعال زنان قطعا جامعه افغانستان هیچ گونه یک جامعه زنده نیست. بنابراین ما او سنت ها و عرف هایی که از دیرباز تا کنون در ادوار تاریخی باعث شد که زن ستیزی در وجود مردم افغانستان شکل بگیره، کم کم نسل جوان، اگر نسل گذشته ما این کار کردن، نسل جوان بیاین همه دست به دست هم بدیم تا این فرهنگ ها، این عرف ها از بین بره و سعی کنیم انسانی تر به زنها نگاه کنیم، سعی کنیم که بپذیریم که زن و مرد در جامعه مکمل همدیگر هستن و باید در کنار همدیگر و برای همدیگر برای آبادی یک جامعه زحمت بکشن و حق تساوی داشته باشن.
ممنون بانو سعیدی. بانو میرزایی، شما چی فکر میکنین آنچه را که بانو سعیدی گفت که ای از گذشته ها یک سنت بوده که به زنان ارزش قائل نشن و در خانواده که دختر به دنیا میآید ارزش نداره و بیشتر روی پسرها تاکید میکنن؟ البته یک چیز باید یادآور شوم که در بعض، البته بعضی نه، بیشتر خانواده ها به این فکر میکنن که دختر مال مردم است، چون این ذهنیت در بین مردم وجود داره. شما در جامعه افغانستان بزرگ شدین و حالا در بخش خبرنگاری تحصیل کردین و فعال مدنی هم هستین، شما با چنین تبعیض‌های در جامعه روبرو شدین، در خانواده روبرو شدین، چی فکر میکنین، چی تجربیات شما دارین؟
قطعا این مسئله وجود داشته و نمیتونیم این مسئله را به دور از جامعه افغانستان و آنچه که در افغانستان حتی در 20 سال گذشته وجود داشته، ما اینا را نمیتونیم نادیده بگیریم، چون خشونت در افغانستان و در بین زنای افغانستان، نه تنها زنای افغانستان، در تمام نقاط جهان ولی به ویژه افغانستان از گذشته ها وجود داشته، ولی حالا یک رنگ و یعنی شدت بیشتر گرفته، یعنی واضح‌تر شده، بیشتر شده. من میتونم به صراحت، من میتونم صراحت بگویم که طالبان آمدن 20 سال قبل، آمدن مادرای دخترای امروز را بی سواد ساختن، آمدن یک قشر بزرگ از زنها را بی سواد ساختن که حالا خانواده ها با اینمی مشکلات دست پنجه نرم میکنن. مثلا مادر هست امیال که سواد نداره، وقتی فرزندش میره درس خوانده، بسیار به مشکلات درس خوانده، بسیار به مشکلات خودش را یک جای رسانده. مثلا شخصا مادر خود من، مادر من درس نخوانده، شاید از 20 سال قبل نبوده، شاید یک در دوران طالبا بوده، وقتی که میاین دوستانشون قصه میکنن که ما نمیتونستیم درس بخونیم، وقتی میرفتیم مثلا مسجد یا کرسی یک جای انفجار میشد یا انتحار میشد یا بالاخره زدن و کفتن و اینا بود، آرامی نبود در جامعه، ما نمیتونستیم درس بخونیم، اینمی فشار سر اونا بود. امروز ما او را تحمل کردیم، ما بسیار به سختی درس خواندیم، ولی باز حالا آمدن در دور دوم حالا میخواین که این قشر را سواد بسازن، باز من یک توده عظیم از زنا را دوباره بی سواد بسازن. و من مسئله ای که در افغانستان همیشه خشونت، همیشه تبعیض و در قبال دخترها و در قبال زنا وجود داشته و این مسئله ای نیست که طالبا آمده باشه من ایسی یک حکومیت نامشروع که مشروعیت هم نداره آمده باشن اینا تطبیق کرده باشه. این ذهنیت از گذشته در ذهن بسیاری از مردا وجود داشته. من فکر میکنم وقتی که طالبا آمد بسیاری زنا گروه گروه آمدن اعتراض کردن، آمدن صدایشون رو بلند کردن و هنوز هم کم است و خیلی کم است. باید تمام زنای افغانستان فعال حقوق زن باشد، تمام زنای افغانستان صدایشون رو بلند بکنن، ولی خیلی کم پیدا میشه صدایشون رو بلند میکنن که اونا هم توسط مردای اون خانوادهشان، توسط برادر، پدر، شوهر، فامیل شوهر اینا استاپ میشن. یعنی میگن نه بعد از تو را میبرن یا صدای تو بلند نکو، بر ما شرم است مردم چی بگویه. و حتی ما شاهدی بودیم زنای آمدن اعتراض کردن صدایشان را بلند کردن و اونا شجاعانه رز میدن، اما تا پیچی را در پیشانیشان زدن که اینا به خاطر که برشان یک کیس جور کنن برن خارجی کارا میکنن، در صورتی که نه، پنج تا زن اگه آمد صحبت کرد ولی یک تا مرد پشتی پنج تا زن استاد نبود، خیلی کم، شاید یکی دو تا، اما هیچ مرد جرأت نکرد که بیاید در جامعه در کنار این میزنا استاد شود. و این مشکلات از گذشته ها وجود داشته تا به حال وجود داره و این ما نمیتونیم که بگوییم که طالبا آمد و این ذهنیت آمد، نه خیر. این می مردا، بسیاری مردای افغانستان که امیدوار هستم بر نخوره، ولی این واقعیت جامعه ماست که ما باید این را یادآوری بکنیم. این ذهنیت دارن، این ذهنیت دارن، هیچ وقت کنار زنشان نبوده، هیچ وقت حمایتشان نکده. البته کلی نمیگم این مسئله را، بعضی کسا وجود دارن که حمایت میکنن، اما دست و بال همه بسته است. با فکر میکنم که ما باید خودمون را رها بسازیم. درست است که قیدات وجود داره، ولی میگه قهرمان کسی است که از انقلاب زنده بیرون برایه. ولی ما دینمی 3 سال چی کار کردیم؟ نه جامعه جهانی کدام کار خاص کرد، همیشه فقط در حد دلسوزی بوده، در حد ترحم بوده که زن افغان چی شد، شعار بوده، هی شعار بوده. حالا ما در آستانه 8 مارچ هستیم، قطعا تجلیل صورت میگیره، در صورتی که افغانستان فکر میکنم شرایط زنای افغانستان به حد است که هیچ تجلیل از روز 8 مارچ ما نمیداشته باشیم. چرا؟ چون اگر بخواین از 8 مارچ دقیقا اینا بیان تجلیل بکنن، باید یک ریکارد کلی، یک ریکارد عملی و فاینال را باید از طریق جامعه جهانی باشه و حمایت کلی مردا و زنای افغانستان باشه. چون مسئله زن در افغانستان یک مسئله نیست که مربوط یک قشر خاص زنا شوه و هیچ سهم مردا نداشته باشه. ما شاهدی هستیم که در بسیاری موارد زنا در کنار مردا، یعنی قدم به قدمشان همراهشان بودن. در 20 سال گذشته قبل از طالبا در بسیاری موارد زنا در کنار مردا ایستاد شده که اصلا شاید ربط به زنا نداشته، ولی حضور فعال در جامعه داشته، در مباحث حقوق مدنی، حقوق بشری داشته، در کناری که در مورد زنا بوده. ولی مردا، این واقعیتی است که ما میخوایم بیان بکنم، ایست که واقعا نبوده، کنار زنا ایستاد نشدن در چند ساله که اگر ایستاد میشدن بالاخره یک صدای با هم قوی تر میشد، صدای مرد زن جامعه افغانستان قوی تر می شد و قطعا یک نتیجه می داشت. اما زنها همیشه به تنهایی صدا بلند کردن، چی در افغانستان بوده، چی در سایر کشورها بوده. و من امیدوار هستم زنهایی که از این طریق برنامه شما صدای مرا می شنوند، من امیدوار هستم که صدای زنها از قبل قوی تر شود و بیشتر فریاد بزنن تا بیشتر شنیده شود تا زمانی که بهشان رسیدگی شود.
تشکر بانو میرزایی. بانو سعیدی، آنچه را که بانو میرزایی یادآور شدند که یک ذهنیت در بین مردها در افغانستان وجود داره، با کدام راه ها و با چی شیوه های میتونیم که این ذهنیت را تغییر بدهیم؟ مثلا وقتی که میگویند زنها بدون محرم به شفاخانه نرن، پیش دکتر نرن، پس اجازه بدن که دختران درس بخوانند، در بخش های مختلف درس بخوانند، در رشته های مختلف درس بخوانند، تا با نبود دکتر زن روبرو نشن و چیز نیاز به محرم و برادرش و پدرش و شوهرش نباشه که پیش دکتر بره. چی فکر میکنین با چی شیوه های میشه که یه ذهنیت تغییر داد و یک ذهنیت تازه باشه که به زنها احترام گذاشته شوه و اجازه بدن که درس بخوانند؟
قطعا در شرایط طالبانی تنها کاری که میتونیم همه ما انجام بدیم این هست که خود را آگاه نگاه داریم، خود را به روز برسانی کنیم، یعنی اطلاعات کسب کنیم، دنیا را ببینیم، مردم را ببینیم و خود را چلنج بدیم با متباقی جوامع. اگر زن افغانستانی امروز درس نخونه، اگر زن افغانستانی امروز دکتر نداشته باشه، معلم نداشته باشه، اگر به هر ترتیبی در هیچ کدام از عرصه ها زن نتانه پیشرفتی بکنه، قطعا جامعه بعد از شاید 2 سال یا 3 سال دیگه کاملا جامعه افغانستان فلج میشه و از کار میفته. و مورد داشتیم ما حتی در ولسوالی ها که مردی خانم خود را میاره با چادری و دکتر را میگه فقط این را پیچکاری بزن یا فقط هرچی دکتر میگه بگذارد من معاینش کنم، میگه نه این مریض از شما پیچکاریش کن و این بنده خدا حتی اجازه نمیداده چادری را بیاره. خب شاید اون پیچکاری در چشمش خورد، شاید در گردش خورد، شاید در جای دیگه خورد، اما اینقدر متاسفانه جهل در خانه متاسفم و معذرتم میخوام که گپم میزنم، جهل در خانه مردم افغانستان رخنه کرده که چشمهای خود را بستن به تمام این جنایات خاموشی که همه روزه دارن خودشان بر زنان و دختران خانواده هایشان اعمال میکنن. کسی از دکترها تماس گرفته بود به خاطر از این که میگفت من امروز یک زنی را در افغانستان عملیات کردیم و یک قده‌ای که شاید 12 کیلو فکر میکنم همینقدر از شکم این زن بیرون آورده. فکر کنین شما که این قده‌ای به این کلانی در تمام این سالها در رحم این خانم چقدر این رنج عذاب داده. به خاطر چی؟ به خاطر از این که این مرد حتی در همون اوائل که این زن درد گرفته بوده، این بنده خدا را اینقدر جدی برش نبوده که این زن را بیاره به دکتر و این خانم سالها شاید بالغ بر 10 سال این رنج و این بیچارگی تحمل کرده تا به مرحله آخر رسیده. و مثل از این خانم شاید میلیون ها زن دیگه در افغانستان باشن که همه قدر دارن رنج و درد میکشن. بسیاری از نوعروسانی را ما میبینیم که به خاطر بکارت به قتل میرسن. چند روز پیش متاسفانه شاهد یکی از همین جنایات بودیم که نوعروسی به قتل رسید به خاطر جهل و نادانی که در ذهن مردم افغانستان وجود داره، به خاطر اونمو افکار سنتی که وجود داره. و تنها راه مقابله با این کار این هست که مردم به آگاهی برسن و جوانانی که امروز بالاخره به اینترنت دسترسی دارن و هر کدام به یک کشور بیرون از افغانستان سفر کردن، دنیای دیگر، فرهنگ‌های دیگر، زبان‌های دیگر رو می‌بینن، خواهشان فقط بیرون رفتن از افغانستان برایشان مهم نباشه، ملاک نباشه، بلکه گیرایی و فرهنگ و درک و گرفتن اون تجربیات و کشورهای مدرن رو هم با خود داشته باشن و انمی کلچر، انمی فرهنگی که زن هم انسان هست، زن هم میتونه دارای تمام حقوقی که یک مرد داره، زن هم دارای همه حقوق شرعی، انسانی، اساسی و شهروندی هست، اینمی را بپذیرن و سعی کنن که اینمی را در خانواده های خود پیاده کنن. چرا که ما اول باید در خانه خود یک کاری را شروع کنیم، یک فرهنگ سازی را داشته باشیم و بعد از او از خانه و فامیل، از فامیل و کوچه، از کوچه به شهر و بعد به سطح کشور. فکر میکنم تنها راهی که ما میتونیم انجام بدیم فعلا در لحظه امروز این است که اولا همه با هم در مقابل دشمن مشترکمون که گروه طالبان هست بیستیم و بعد کشورمون را نجات بدیم و بعد از او باید از پایه شروع کنیم. آموزش مادر تمام موفقیت هاست و من مطمئن هستم که اگر از صنف اول در مکاتب ما آموزش داده شود که همه به هم احترام بگذارن، زن و مرد مساوی هستن، قطعا ما در 10 سال بعد، 20 سال بعد دیگه هیچ مشکل در افغانستان نخواهیم داشت.
ممنون بانو سعیدی از شما که در نیمه اول برنامه این حق من است با ما شرکت کردین و در مورد موضوع برنامه با شما صحبت کردیم. سلامت باشین. بانو میرزایی، شما چی فکر میکنین آنچه را که بانو سعیدی یادآور شد که باید از بنیاد تغییر بیاریم؟ شما نقش مادران و پدران را در توانمندسازی دختران در افغانستان چگونه میبینین؟ چی نقش را میتونن که پدران و مادران در خانواده ها ایفا کنن تا زندگی مساویانه با پسران یک جای دختران داشته باشن و هیچ گونه تبعیض در مقابل دختر در خانواده وجود نداشته باشه؟
بله بدون شک ما یک اصطلاح داریم که یک مفهوم وجود داره. برای که ما بتونیم یک جامعه را ایدال بسازیم باید فرد فرد جامعه ایدال شه. وقتی فرد فرد جامعه ایدال میشه، یعنی اگر ما بخوایم یک جامعه با صلح داشته باشیم، یک جامعه کامل غنی و ایدئال داشته باشیم، اما باید خودم ایدئال بسازم. یعنی یک فرد ایدئال فرد است که ذهنیتش را، روی کردش را، عملش را، تمامش را مطابق به منفعت، اگر کلی صحبت کنم، منافع ملی کشور در نظر بگیره، بعد خانواده رب داره. یعنی ما در یک جامعه زندگی میکنیم که بسیاری از خانواده ها به خصوص دخترانشان را حمایت نمیکنن و حالا یک شرایط شده که حتی پسرانشان را درست حمایت نمیکنن. من اینا میتونم خیلی مستندتر صحبت بکنم. یکی از دوستا هستن بسیار دختر رسیده و بسیار تلاش میکنه و بسیار تلاش کرد که بالاخره بورسیه بگیره. این خیلی مستند است و خیلی نزدیک است. من تا روایتی دختر خواستم بنویسم. ما کلی همی بحث داستانی دخترم میگم که اینا تلاش کردن و زحمت کشیدن، بورسیه گرفتن، در یکی از کشورهای بسیار خوب بورسیه گرفتن و قبول شدن، ولی پدرشان گفت که نخیر، من اجازه دادن نمیتونم که خودت بری یک کشور اروپایی یا خارجی درس بخونی. نه، من اصلا این را تصور نمیتونم دخترم بره. خب یکی دو روز امرایش صحبت کردن و بالاخره امی پدر به یک نحو راضی شده بوده، ولی دوباره رفته امرای دیگه مردا، امرای همکارایش ناک صحبت کرده، اونا یکی دو کلمه دیگه باز گفته که نه، دهی شرایط تو دختر تا تنها روی میکنی برای تحصیل، چی خبر است، دهی سن است، فلان است، اینا. دوباره پدرش آمده و راضی نشده که دخترش بره برای تحصیل خود، با وجود که دو سال زحمت کشیده سر بورسیه، ولی پدرش اجازه نداده، گفته تو دست نستی که چند سال بعد عروسی میکنی، عرصی کنی بهتر است بری، فایده نداره که بری خارج درس بخونی. ببینین این روی کرده، این ذهنیت است که از خانواده ها صورت میگیره. حتی برادرش هم این مسئله را یاد کرده که من چطور به چشم دیگرها ببینم که نه، خواهر تو تنها اروپا رفته، خب اونجا چی کار میکنه، فلان و هزار گپ و سخن دیگه. وقت هر وضعیتی که فعلا جامعه افغانستان داره باش کلنجار میره، من فکر میکنم از خانواده ها پیدا شده. مردان خانواده اجازه دادن. اگر این نمی ذهنیت، اگر مردان خانواده هم ذهن و هم فکر زنا می بودن که درست است یک زن وقتا در یک جامعه اگر زن است، پس او خودش هم شخصیتش را می دانه و ریکردش را می فهمه و می فهمه در کجا چیگونه عمل بکنه، پس نیاز است که حمایت شد و پس نیاز است که برش به نحو کسایی که مسئول هستن اجازه بدن. حالا این مشکلات وجود داشته و من امیدوار هستم که این مسائل حل شده و از خانواده ها، پدرها، مادرها و تمام مردا در کنار زنها ایستاد شوند، حمایتشان بکنن که درس بخونن. تنها فقط امیدواری که بر دخترای افغانستان بود دمی اواخر که رفتن به مؤسسات صحی بود، اونا می رفتن درس می خواندن و باز هم یک دلگرمی وجود داشت، تلاش میکردن و حتی من شاهد بودم، من از یک خبرنگار شاهد بودم که بسیاری از دخترها خبرنگار بودن یا حقوق خوانده بودن، ولی با آمدن طالبا به خاطری که از درس نمانن، به خاطری که در جامعه حضور فعال داشته باشن، علایقشان کنار گذاشتن، رفتن بعد صحی را گرفتن، رفتن نرسنگ میخواندن، قابلگی میخواندن که باز هم در جامعه حضور داشته باشه و از جامعه دور نشن، اما امورم طالبا از دستشان گرفت، امو دروازه از بروی این دخترها بسته شد. و چقدر یک جامعه ما چه رقم یک جامعه داشته باشیم، هر روز دخترای ما فرار بکنن. شخصا دو تا خواهر خوردم انگلیسی میخوان، یک روز کورس میرفتن فیس میدادن، دو روز دیگه کورس بسته بود، باز دیگه روز میرفتن، سه روز، یک هفته دیگه بسته بود، فیس میدادن هر چقدر قیمت، ولی میگفتن باش ما بریم درس بخونیم، خیر یک چیز یاد بگیریم، ولی نشد، ولی نمیشه. نمیدونم که مشکل خو وجود داره، دقیقاً وجود داره، اما اینمی صداها رو طالبا خو اصلا نمیشنون. اگر بشنونم خو ما شاهدش بودیم که در صفحات اجتماعی هر کدامشان به هر نحوی با هزاران کشف فشی که اصلا با نام اسلام یا در پشت پرده اسلام خودشان میان، با امو هیکل و ظاهری که اصلا قابل تحمل نیست، میان استاد میشن و از خدا و قرآن و پیامبر و اینا صحبت میکنن، در صورتی که هیچ جای خدا نگفته، هیچ جای پیامبرش نگفته که قدر ظلم و ظالمی بکنین و قدر مردار. حتی من فکر میکنم دینمی سه سال در هر خانواده هم یال یک تا طالب داره رشد میکنن، این میان طالبا رشد میکنن. حتی ما اگر از بود صحی دور نشیم یونیفرم مکتب ببینین، مثلا چرا یک جای اکادمیک با یک جایی که ملایی هست یا بخش دینی هست باید تفاوت داشته باشه؟ اینا دارن ملا تربیه میکنن. خلاصه یک جامعه که تمامش ملا باشه، ما دیگه از اون جامعه چی توقع داشته باشیم؟ و من فقط امیدوار هستم که این ذهنیت طالبانی در داخل خانه ها و در ذهن مردهای خانواده ها رخنه نکنه که خطرناکتر از این میشه. یک دختر اگر در خانواده خود، در خانه خود امن نباشه، قطعا در جامعه که در او طالب حضور داره نیست. طالبی که هر کدامشان به هر نحوی یک زورشان میگه. ما به عنوان آخرین صحبتم این را میخواستم بگم که یکی از روزا ما دبیرون میخواستیم که طرف خانه بیاییم، ولی یک موتر لنجر طالبا در صورتی که در یک تجمع مردم بود، اصلا اونجا باید موتر لنجر نره. من حیث یک شهروند افغانستان قدر میفهمم که در کجا چگونه باید عمل بکنم، وقتی در جامعه دبیرون هستم چگونه عمل بکنم. ولی اینا اصلا این موارد پی نمیبرن، فکر میکنن که افغانستان آمدن با زور و ظلم و وحشت اینا گرفتن، هیچ مشروعیت نداره، یک حکومت پشتونیزم تشکیل دادن، حالا آمدن حکومت میکنن، فکر میکنن که هر کار و هر چیزی بکنن او مربوط حکومت و دولت بشه، مردم دیگه ای که هستن اصلا حرف و صحبت نباید داشته باشن. خواهش میکنم این مسئله را به عنوان آخرین گپ میخوایم کوتاهیت بکنم، ای که امی لنجر طرف ما برشان فقط اشاره کردم که موتر استاد بکنیم چون ما تیر میشیم. امی لنجر سر ما ریس گرفتن، یعنی حتی میخواست مرا من حیث یک زن، ما یک زن بودم در جامعه افغانستان، میخواست زیر موتر، یعنی به نحو به گونه آمیانه بگویم زیر موتر بکنن. یعنی این ذهنیت است در داخل افغانستان و ما امیدوار هستم که مردای افغانستان از این ذهنیت به دور باشن.
تشکر بانو مریم میرزایی، خبرنگار و فعال مدنی که در نیمه اول برنامه با ما شرکت کردین و در مورد موضوع برنامه که عدم دسترسی بانوان به خدمات صحی اولیه است صحبت کردین و بعضی موضوعات دیگر را هم در برنامه داشتیم و با هم گپ زدیم. باید یادآور شوم که ما در برنامه این حق من است روی موضوعاتی که صحبت میکنیم بیشتر میخواهیم یک بحث سالم داشته باشیم و نمیخواهیم به کسی توهین و تحقیر صورت بگیرد، به اقوام یا به افراد مختلفی که در جامعه حضور دارند، چی از طالبان هستند و چی سیاسیون دیگر و طبقات مختلف از مردم افغانستان. تشکر میکنم از دو مهمانم که در نیمه اول در برنامه حضور داشتن. حالا بانو معصومه جامی، فعال حقوق زن، هم در برنامه با ما پیوستن. بانو جامی، به برنامه خوش آمدین. آنچه را که شما شنیدین، بحث برنامه ما روی عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان است. شما چی فکر میکنین زنان در افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارن و زندگی زنان در افغانستان چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام و وقت بخیر خدمت شما، همکاران شما و شنوندگان گرامی که از گوشه و کنار جهان صدای مرا میشنوند، انشاءالله که همه خوب و خوب باشین. وقت همگی شما بخیر. تشکر شما. موضوع خیلی مهم است، زنان در افغانستان. بحث صحت جسمی و صحت روانی حق هر انسان است. ما در هر گوشه جهان که زندگی کنیم باید بفهمیم در امی جغرافیا یا در امی خاکی که داریم زندگی میکنیم امکانات اولیه به دسترس ما قرار بگیره و دولت هم مکلف است که برای از این که حق شهروندی اقشار جامعه رعایت کنه باید امکانات و کمک های اولیه که از این جمله صحت و بهداشت است به دسترس مردم قرار بده. افغانستان شما میفهمین که اکثریت نفوس از او در قریجات و در روستاها زندگی میکنن و متاسفانه در طول سالها جنگ ها بوده، ویرانی ها بوده، مهاجرت ها بوده، شرایط برابر نبوده، یعنی وضعیت صحی روی هم رفته متضرر شده و از این جمله زنان و کودکان اینا افراد آسیب پذیر جامعه هستند، درگیرن این بیماری های روحی و روانی و جسمی شدن، شرهایی که در جنگ باشه، ناامنی باشه، فقر اقتصادی باشه، اختطاف باشه، انتحار باشه، مسلمه که روان افراد سالم جامعه هم هم نخور و مریض میشن و جامعه ضرورت داره، ما ضرورت داریم با متخصصهای صحی در هر بخش از ضرورت داریم، به ویژه بر زنانه که اونا تخصص داشته باشند برای از اینکه بتوانن خدمات رسانی ویژر برای زنان انجام بدن. شما ببینید بعد از این مسائل بیماری کرونا که یک بیماری عمیق بود و در سر تا سر جهان او پخش شد و افراد بسیاری هم جان خود از دست دادن، اکثریت بیماری‌های دیگر در افغانستان ریشه کهن و قدیمی داره. مثلا بیماری تبرکلوز سالهای سال در افغانستان بود و همیشه وقت اکثریت کسانی که بیماری داشتن زنان خانواده بودن، چون زنان خانواده کارهای شاقر انجام میدادن، مثلا پشم ریسی میکردن، قالین میبافتن، در زمین های زراعتی کار میکردن، به کنار دام گاو و گوسفند بودن، اینا بیماری تب ملاریا رو میگرفتن، بیماری تبرکلوز میگرفتن و به این اواخر بیماری های دیگه ای که برای زنان پیدا شد و علاوه شد متاسفانه سرطان پستان بود، سرطان رحم بود و بعضی بیماری های دیگه بود و ما بیشترین مرگ و میر مادر و اطفال رو داریم در سطح روستاها و قریه‌جات داریم، در مراکز شهر هم داریم ولی بیشتر از او در روستاها هسته و متاسفانه عامل دیگه ای که به بدبختی و مشکلات خانواده ها در افغانستان علاوه شده او این است که راه های مواصلاتی خوب ما نداریم. مثلا ما خودم در یک روستا و در ولسوالی زندگی میکنم، وقتی که در همین ولسوالی خود خوب میبینم بیش از 70 قریه در ولسوالی ما است، در طول همین 20 سال نظام جمهوریت هم در همین ولسوالی ما فقط 2 تا کلینیک بود و خیلی راه های دور وقتی که یک خانم میخواست وضع حمل کنه باید او رو توسط حیوانات انتقال میدادن، او رو میآوردن در یک مرکز کلینیک. خدمات رسانی نشده بود و باید خدمات رسانی میشد در بخش صحت که از جمله ضروریات اولیه زندگی افغانها بود و متاسفانه یعنی حاکمیت فعلی وقتی که تمام دروازه ها رو بروی زنان بسته کرد، این بزرگترین جفا و ستم بود برای خانما کرد که دروازه های انستیتیوت رو بسته کرد و دروازه های یعنی مراکز علمی که در بخش صحت در اون میرفتن تدریس میکردن بسته کرد. من پیشتر البته ما همیشه نیدم میمان قبلا صحبت میکردم روی یک موضوع کنینا اجاره کردن که اکثریت دانشجویان یا محصلین که از رشته های دیگه بودن وقتی که دروازه دانشگاه یا پانتون برو از اینا بسته شده بود، اونا هم علاقه پیدا کرده بودن که برن نرسنگی یا قابلگی یا دیگه رشته های سهیر بخونن که متاسفانه اینا گرفته شد. وقتی که اینا بسته شد شما ببینین که آمار یا میزان تلفات چقدر بالا میره، چقدر امروز زنان ضرورت دارن برای از اینکه متخصص صحی زنان رو باید داشته باشین. ما امروز باید در تمام کلینیک هایی که در مراکز شهرستان ها یا ولسوالی هستن ما متخصص زن باید داشته باشین، در صورتی که در همون کلینیک حتی ما قابله و نرسینگ زن رو هم نداریم و حاصل ای سال ها وقتی که ما قابله و نرسینگ رو نداشتیم، پس شما بفهمیم که برای 5 سال یا 10 سال بعد در افغانستان چی چیز به وجود می آید. ما مثلا حتی جسم ما امنیت ندارد، ما بیماری که برای زنان به وجود می آید ما درمان نداریم، حکومت سرپرست که هیچ نوع خدمات رسانی برای جامعه نمی کنه، در بخش معارف او خدمات رسانی نمی کنه، در بخش صحی او خدمات رسانی نمی کنه و حتی نمی خواهد درک همین موضوع رو بفهمه که در اینجا یک چیز ضروری است. از هر اینکه که اونا ببینن، از هر دریچه‌ای که اونا نگاه بکنن، یک جامعه وقتی که نیم نفوس از اون زنان تشکیل میدن، این نیم نفوس به دکتر ضرورت دارن، به قابله ضرورت دارن، به پرستار ضرورت دارن برای سلامت روان جامعه، برای سلامت فیزیکی افراد و اقشار مختلف جامعه. این آسیب کلیه که وارد شده متاسفانه جبران ناپذیره. اگر شرایط به همین منوال سپری بشه جامعه هم در حق جفایی که داره به حق زنان افغانستان و به حق زندگی ما که ما حق داریم من حیث انسان در این جغرافیا زندگی کنیم، جامعه و دنیا هم اگر به این معامله ما نگاه بکنه و سکوت بکنه، شما فکر کنیم که این ویروس کرونا رو که من پیشتر گفتم همه گیر بود، شما فکر کنیم که انمی تو یک ویروس میایه و مو جسم و ذهن و مو سلامت روان جامعه به کلی از بین میبره و میگیره.
ممنون بانو جامی. از شما بانو نورستانی فعال مدنی هم با ما پیوستن. بانو نورستانی به برنامه خوش آمدین. از شما میشنویم که تاثیرات محدودیت ها چقدر زندگی را بر زنان در افغانستان تنگتر کرده و چی فکر میکنین ادامه محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان، بخش زنان در افغانستان را با چی چالش ها و مشکلات در آینده روبرو خواهد ساخت؟
به شما بخیر و شب همه عزیزان شنونده. در رابطه به سوال شما باید بگویم مشکلاتی که در باوجود آمدن البته بعد از اینکه محدودیت های از طرف نظام امارت اسلامی وضع شد بر روی تحصیل زنان، کار زنان و بالاخره فرمان اخیری که صادر شد در مورد ممنوعیت تحصیل زنان در بخش پزشکی، خود از این میتونه که یک چالش بسیار زیاد یا چالش بزرگ باشه در زندگی دختران و زنان، چرا که هر چقدر که این محدودیت های روی زندگی زنان بیشتر میشه اما قد زندگی را تنگتر میسازه. حالا که ما میبینیم در مورد پزشک یا نبود پزشک زن یا هم تحصیل زنان ما وقت صحبت میکنیم، مهمترین چیز در بود تحصیلی بخش پزشکی هست، یعنی نجات دهنده زندگی مردم هست. در فرمان اخیر زمانی که این فرمان صادر شد و کلن تعطیل شد، تمام درهای عموم مراکز اینستیتوت های صحی البته بسته شد برای دختران و آخرین امیدشان همو بود، این میتونه خودش یک وضعیت حاده به وجود بیاره. وقتی که ما میبینیم دیگه زمینه شغلی نیست، زمینه تدریس نیست و تمام راه های تحصیلی بسته میشه، ما دیگه نیاز میداشته باشیم در آینده به یک کادر علمی و متخصص زن، پزشک زن که در رشته های مثل پزشکی از جمله نرسنگ، قابلگی، پرستاری، اینا ما نیاز داریم که زنها باید در او رسته درس بخوانند و خدمات انجام بدن. زمانی که ما میبینیم محدودیت بیشتر میسازن، وقتی که ما دیگه این کادرها را نداشته باشیم چطور زنها را باز ما بسیاری ما میبینیم که خانواده های هستن سنتی هستن با فرهنگ قدیمی بزرگ شدن، دیگر خانم خود، همسر خود، مادر خود، خواهر خود یا اجازه نمیتن که به مراکز مراجعه کنن که اونجا پزشک مرد هست. و چقدر که محدودیت بیشتر میشه اینمی چالش ها را بیشتر میسازه. ما میبینیم که وقتی که این چالش ها بیشتر شود چطور دیگه یک زن جرأت کنه او مسئله‌ای که پیش خودش هست، مریضی که خودش داره، دیگه به زبان اقرار کنه پیش یک پزشک مرد. و حتی این پزشک مرد هم دیگه اجازه نداره که دیگه یک خانم را که مریض است و مریضی بسیار حاد دچار است او را معاینه کنه بدون محرم شرعی. فعلا ما محدودیت های متعدد میبینیم روی زندگی زنان، از جمله که دیگه زن بدون محرم نمیتونه به پزشک مرد مراجعه کنه. خود از این یک دردسر بسیار بزرگ در زندگی زنان هست. وقتی که اینمی چالش ها و بدبختی هایی که قرار است روی زندگی زنان هر روز زیادتر شده و انجام شده برای از طرف نظام امارت اسلامی، خودش نگران کننده است، خود تفکیک جنسیتی نگران کننده است بر زندگی ما. خب هر چقدر که اینمی محرومیت ها بیشتر میشه ما میبینیم که دیگه زندگی رو سخت‌تر میسازم. من خودم واقعا شاهد ازی هستم که در ولایت خودم، چون ولایت ما خیلی دور دست است از کل چیز، از هر نگاه، تاله هیچ کس دو نتونسته که یک کلینیک بسیار مجهز میاری بسازن. زنان وقتی که در حالت بارداری قرار دارن و دفعتن یک حالت حاد برشان پیش میاد، اینا دیگه نمیتونن دفعتن یک پزشک زن پیدا کنن در اون منطقه حاضر بسازن و به حالت او زن برسه و کمک کنن. خود از اینمی محدودیت ها باعث میشه که دیگه پزشک زن وجود نداشته باشه و از یک نقطه بسیار دوری به یک نقطه که یک کلینیک یا اون بسیار کوچک و بدون امکانات باشه او خانم انتقال بتن، این میتونه مرگ میر مادر و نوزاد به وجود بیاره. و دیگه ای که اینمی خودش چالش برانگیز، دیگه زنان نتونن امو درد خود بتونن بیان کنن، بگوین من واقعا این درد دارم، میخوام پیش دکتر مراجعه کنم. وقتی میبینن که محدودیت ها وجود داره دیگه نمیتونن از حق خود دفاع کنن و دیگه که نمیتونن حداقل حاضر شون پیش یک مرد به عنوان یک پزشک مراجعه کنن. این خودش میتونه چالش های زیاد را در زندگی زنان به وجود بیاره از دید من.
تشکر بانو نورستانی. بانو جامی، شما چه فکر میکنین وقتی که یک زن نیاز داره که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روانی با یک دکتر دیدار داشته باشه، البته مشکلات صحی مختلف می داشته باشه، باردار می باشه و نیاز به دکتر می داشته باشه که با دکتر صحبت بکنه و همونطور که بانو نورستانی گفت با دکتر حرف بزنه و آنچه که در دلش هست، همون درد را که داره می تانه برای دکتر راحت و آسان برای دکتر زن بگویه. وقتی چون این چیز را یک زن گفته را می تانه، چی عواقب را در آینده برای یک زن به وجود میاره از لحاظ صحی و از لحاظ روانی و از لحاظ اجتماعی؟
ببینید، چون زنان همیشه در خانواده که هستن، فشار و بار زندگی همیشه بروی دوش زنان است. میشه نگرانی های از اینکه مادر هستن، فرزند اینا بیرون میشه به جای میره، مثلا از اینکه اقتصاد یا کمبودی هایی که در مسائل اقتصادی دارن، در بعضی مسائل اجتماعی دارن، اینا همیشه نگرانی ها و دغدغه هایی که برای زنان به وجود میاره. و متاسفانه افغانستان کشوری که همیشه روی باورها و سنت های کاکین بوده و استوار بوده و زندگی هم به شکل قبیلوی در افغانستان پیش رفته، هیچ گاهی به یک خانم اجازه داده نمیشه که به دکتر مرد بره، او از مشکلات سیه جسمی خب برای دکتر مرد بیان بکنه، برای از اینکه مثلا حامله هست یا حامله نمیشه، یا مثلا فرزند از یا جنینه که در بطن از او هست شاید سیه میشه یا بعض مشکلات دیگه. این حتی خانواده ها و سنت های حاکم اجازه نمیده که او به یک پزشک مرد مراجعه کنه. هر پلو یعنی یعنی روان پریشی های که هست، این همیشه تعلق به زنان داره، جنس زن، اما ظرافتی که جنس زن داره، او استقامت و فایداری کم داره، کوچیکترین تزلزلی که در اجتماع و جامعه خانواده و جامعه اما ستون از او به لرز میفته، استقامت از او کم پیدا میشه، مثلا خونه که در وجود از اون کم میشه، اما سلامت جسم از او و سلامت روی از او کم میشه. او ضرورت داره که بره خود خود تخلیه کنه، بره به یک جایی که قابل درمان باشه، به یک جایی که راه حل برای پیدا کنه. شما فکر کنیم در شرایط کنونی هیچ راه و مسیری برای از اینکه زن در افغانستان بتوانه برو پای خود استاد بشه و استقامت داشته باشه، هیچ راه و مسیری برای از اون نگه نداشتن. دروازه مکتب بسته، دروازه دانشگاه و پانتون بسته، دروازه پارک بسته، دروازه تفریح های فامیلی اگر روزای جمعه هست بسته، اقتصاد به کلی به زیر صفر است، اقتصاد فروپاشیده، شرایط بیکاری، ناهنجاری ها، ناامنی ها، اینا دیگه جسمی و ستون سلامت به وجود یک زن نمیذاره. خب وقتی که زن در همین شرایط قرار میگیره، در همین چارزایی ناامیدی و ناهنجاری قرار میگیره، باز زمانی که برای از او متخصص سیه زن میسر نشه، کلینیک مناسب میسر نشه، بستر مناسب میسر نباشه، این زن از کجا میتونه همسر سالم باشه، مادر سالم باشه، فرزند سالم باشه، یک فرد سالم در جامعه باشه؟ من فکر میکنم شرایطی که امروز به افغانستان به وجود آمده، این شرایطی که فعلا حاکم است، این شرایط سخت داره جامعه و خانواده ها رو داره نابود میکنه و از بین میبره. خود همین شرایط قده سرطانی شده در زندگی فرد اجتماع جامعه. تنها زنان متضرر نمیشن، دارن کودکان متضرر میشن. وقتی که فرزندمه و مادر سالم از نباشم، او بیایه در به کنار ما بیایه، به نزد ما بیایه، از ما عطوفت و مهربانی نتونه ببینه، من نتونم برای از او غذای آماده کنم، لباس پاک برای از او به دست رس از او قرار بدم، خانواده معمو شکل، همسر معمو شکل، پدر معمو شکل. شما فکر کنین داره تمام اقشار جامعه متضرر میشه و من فکر میکنم که ما برای سالهای بعد در افغانستان به فرد سالم و افغانستان نداریم. هیچ فرد ما در افغانستان سالم نداریم. مرد سالم هم نداریم، زن سالم هم نداریم، کودک سالم هم نداریم. این داره ظلم میشه و این داره جفا میشه. حتی شما اگر به جنگل هم بریم، جنگل هم از خود قانون داره، جنگل هم از خود شرایط داره. شما به هر حیاتی که قدم بگذارید، هر موجود زنده که در هر حیات باشه، او دارای ساختارهای برای زندگی خود، برای قانونمند شدن همون محیط و همون جغرافیایی که متعلق به او است. ولی ما امروز در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم، خود به خود حس میکنیم ما رو ترد کردن از اجتماع و جامعه. این جامعه دیگه تعلق به ما نداره، خواب دیگه تعلق به ما نداره، حس وطن دوستی حتی از ما سلب کردن، حس امید خوب زیستن رینا از ما سلب کردن، آرامش رینا از خانواده رو سلب کردن، امنیت روح و روان رو از ما سلب کردن. من یک فرزند دختر دارم، دغدغه دارم دیگه. من این روز اگر از من بگذره از دخترم خوب که نمیگذره. او قرار است با در همین خاک، در همین سرزمین زندگی کنه، صاحب فرزند بشه، صاحب خانه بشه، صاحب آینده بشه. او همه دریچه‌ها و همه روزنه‌ها از این گرفته شده. بزرگترین جفای این، بزرگترین تراژدی عصره که ما در تمام همین جغرافیای قاره خاکی که به نام انسان داریم در روز زندگی میکنیم، تنها شاهد نمی وضعیت در افغانستان هستیم. ما فکر میکنم هیچ کشوری، هیچ خاکی در همین سرزمین، هیچ نظامی، حتی نظام قبیلوی هم که شما بریم در هر کشور که جانسیگومی هم که باشه، شما وقت بریم ببینیم به این رقت و به این حالت اسفناک نیه که ما متاسفانه در افغانستان داریم به همین حالت زندگی میکنیم. این آسیب بسیار بسیار بزرگه، نه تنها برای شهروند افغانستان، نه تنها برای ماهایی که در مراکز و در غلیستوریا و قریجات داریم. آسیب از این فراتر از اینه، کشورهای منطقه را میگیره، کشورهای دورتر از این را میگیره. هیچ راه و هیچ مسیر برای ما نمونده، به جای از این که تمام دروازه ها که مهمترین از او برای همی اجتماع در هر کشور که شما فکر کنیم، رئیس‌ها هست، دانشکده های علوم طبی هست، در پهلوی از او بعضی تخصص های دیگه هست، این اشد ضرورت هست. یعنی ما اگر بر صحت، این اشد ضرورت جامعه هست. حتی اگر در افغانستان یافت نمی شد، باید از بیرون می آوردن، نیروی انسانی باید انتقال می دادن. اگر زمینه دانش نمی بود، دانش بروز شده نمی بود، زمینه یعنی آموزش های امکانات و تکنولوژی عصری این روز نمی بود، باید بورسیه ها رو مساعد می ساختن، تعداد از زنان رو باید از افغانستان بیرون می کردن که تو برو در بخش های مختلف عقل و عصب و قلب و چشم و روان تو برو بگید که تو بیایی خدمات به جامعه انجام دید. متاسفانه هیچ فرد دلسوزه در این نظام ما نمی بینه.
ممنون بانو جامی، واقعا وضعیت آنچه را که شما گفتین بسیار فزاینده است و امیدواری زنان به آینده در افغانستان خیلی پایین شده. بانو نورستانی، صحبتهای بانو جامی را شنیدین. آینده افغانستان را در نبود زنان باسواد چگونه میبینین و طالبان با سیاست‌های تندشان علیه زنان افغانستان را به کدام سو سوق دادند؟ بانو نورستانی،
وقت ما بله من صدای شما را دارم. خب آینده افغانستان وقت ما میبینیم با این همه وضع محدودیت هایی که هر روز بر روی زندگی زنان ایجاد میشه، خب معلوم دار هست. از اونجایی که هیچ کار تا هنوز بنیادی صورت نگرفته، فشارهای بین المللی وجود داشت تا یک حدی، ولی به صورت جدی نبوده. بلند شدن صداهای زنها، چی فعالین حقوق بشر بوده، چی فعالان مدنی بوده، خب از هر طریقی که مردم افغانستان به خصوص زنای شجاع خواستن صدای خود به جهان بشنوانند و به حاکمیت که فعلا جریان داره به حاکمان، ولی هیچ ای شنیده نشد، یک راه حل برش سنجیده نشد. اما میتونه که اینمی خود از اینمی محدودیت های موجود و یعنی واقعا آینده افغانستان نگران کننده ساخته و همه ما و شما به خصوص امی خانم ها حراس از این را دارن که فیلحال یعنی یک سال نیست، دو سال نیست، تقریبا 30 سال مکمل است این چنین یک زندگی، یک نواخ جریان داره و هیچ چیز تغییر نمی کنه به صورت مثبت باشه و ادامه خود اینمی البته محدودیت ها و افزایش از یا میتونه که یک سری یعنی سختتر از قبل را بسازه، یعنی چالش های بیشتر روی زندگی زنان با وجود بیاره. و اگر نظام امارت اسلامی دست بر نداره و هر قدر که قدرت خود بخواد حفظ کنه و دامنه ازیر گسترش بده که زنان سرکوب بسازه، من فکر میکنم که یک آینده بسیار دردناک و خیلی نگران کننده منتظر دخترها و زنای افغانستان هست و موج شاید حداقل موج مهاجرت افزایش پیدا کنم. یعنی همه به دنبال ازی باشن که یک راه فرار پیدا کنن، دیگه کشور برشان کشور نیست که برش حداقل جای باشن که خودشان احساس امنیت کنن و اولادشان و نسل که قرار است از اینا به دنیا بیاید و هر چقدر که اینا ترس احساس کنن به می اندازه به دنبال راه فرار هستن. من فکر میکنم اینمی کادرهای علمی خود از دست بتیم، متخصصین خود از دست بتیم، آینده افغانستان واقعا فاجعه وار خواهد بود.
تشکر بانو نورستانی از شما. بحث امشب برنامه این حق من است که به عدم دسترسی زنان به خدمات صحی اختصاص داشت در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان بانو معصومه جامی فعال حقوق زن و بانو نورستانی فعال مدنی ممنون هستم که با ما در برنامه حضور داشتن و در این مورد صحبت کردیم. از شما شنونده ها و بیننده های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان، شب روزتان خوش، با باقی برنامه های رادیو آزادی باشین.